بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه دوستای قدیمی و دوستای جدید. صبحتون بخیر. خوشحالیم که خدمت شما هستیم. انشالله که این چند روز زیاد سخت نگذشته باشه. وقت گذشته، هم وقت کم و حرفم زیاد. من بخشی از آن نکاتی که توی اختصاصی انفال بود رو امروز قصد داشتم با هم دیگه مباحثه بکنیم، اما گفتم با توجه به فضایی که در مدرسه از ترکیب از دوستان دانشجو طلبه، شاید لازم باشه من قبل از اینکه در مورد عرصه‌ای صحبت بخوام بکنم یا مباحث توسعه کشور، بد نباشه یک اشاره‌ای بکنم که حالا از نگاه خودم اقتصاد اسلامی و علوم اجتماعی رو چطوری میبینم و چه اینکه که توی سیاست نفت یا انفال یا پول یک حرفایی حالا ارائه شد و حرفایی میزنیم. پس اگه اجازه بدید با یک مقدمه، حالا اگر مقدمه هم طولانی شد به اصل بحث نفت نرسیدیم، اونو میذاریم فرصتی دیگه، ولی فکر میکنم اون مقدمهش با توجه جمع علاقمندی که در جلسه حاضر هستن، اون مقدمه شاید مهمتر باشه. اقتصاد اسلامی مثل دانش خود اقتصاد که دوستانی که حالا شروع میکنن، تلقی های مختلفی ازش ارائه شده، یا اگه دقیق تر بخوام بگم از دانش اقتصاد تلقی های مختلفی وجود داره، چه در فضای خارج از کشور چه در فضای داخل کشور. من اگه اجازه بدید که بخوام اون تلقی رو بگم، از یک مفهوم به اسم جامعه شروع میکنم. جامعه رو از جامعه شروع میکنم، تلقی خودم از جامعه میگم، به این خاطر که باز دوستانی که با هم دیگه ارتباط داریم در جریان هستم. من کلمه اقتصاد رو میگم بد ترجمه شده، این اصطلاح دانش اقتصاد که دانش ترجمه‌ایش متأخر، حالا بتونیم بگیم 100 سال اخیر هستش، اصطلاحش بد ترجمه شده. پولیتیکال اکانومی انگلیسی ها رو اقتصاد ترجمه کردن، اکانومی تدبیر منزل، پولیتیکال اکانومی فرانسوی که قرن 17 این اصطلاح رو وضع کردن استفاده کردن، اداره شهر یا همون تدبیر مدن خودمون هستش. تدبیر منزل، تدبیر مدن، یعنی اون حکمت عملی که تقسیم بندی داشتیم، تدبیر منزل، تدبیر مدن، به زبان فرانسوی اینا حالا با اون تلفظش پولیتیکال اکانومی میگفتن. اکانومی همین الان هم که وقتی به کار میبرن دو سه تا معنی داره. اون عرب بنده خدا ناشی مثل من بوده که ترجمه کرده دور عثمانی، فکر کرده مثلا از قصده و صرف، اکانومی معنی صرفه‌جویی، از قصده اقتصاد گذاشته، خودش رو گرفتار کرد و بقیه رو. نه، اون تدبیر منزل، تدبیر مدن مراد بوده. تو زبان انگلیسی سوشال استادی در سوشال ساینس بعدن میگفتن، مطالعات اجتماعی، مطالعات اجتماعی. قبل تر از اون هم چی میگفتن؟ مورال استادی. مورال میشه چی؟ علوم اخلاقی. علوم اخلاقی، وقتی هم اونا میگن علوم اخلاقی یا مثلا از اخلاق تو زبان انگلیسی صحبت میکنیم، فقط من رابطه فرد با خودش نیست، اون اخلاق فارسی ما نیست. اخلاق تو زبان انگلیسی همین علوم اجتماعی رو با شما ترجمه بکنید، یعنی عادلانه بودن یا مورال بودن کنش انسان ها، یعنی همون علومش مورال ساینس. مثلا بعضی ها با مزه فکر میکنن میگیم اسمیت فیلسوف اخلاقه، فکر میکنن مثلا اخلاق مثلا آقای بهجت ما مثلا داره فرض. نه، اونو اخلاق میگه، همین علوم اجتماعی میگه، اعم از این کنش انسان در رابطه با خودش هستش. قبلترش چی میگفتم؟ جورسپرودنس. جورسپرودنس رو چی ترجمه میکنین شما؟ فقه ترجمه میکنم، بعضی هم حقوق، ولی من فقه اجتماعی، فقه تعاملات اجتماعی ترجمه میکنم. بله، جورسپرودنس فقه، یعنی اگه اسمی دست نوشته های جورسپرودنسش هستش، دست نوشته های فقهی میشه گفتش. فقه دانش دیگه، دانش یعنی تعیین تکلیف کنش آدم. حالا تو فضای انگلیسی که وقتی اسمیتو قبلترش در مورد جوریسپروденس صحبت می‌کنن، تعیین تکلیف روابط انسان‌ها با همدیگه دارن صحبت می‌کنن. رابطه انسان با خدا، انسان با خودش، تکالیف اینا نیستش. پس ما در مورد داریم علوم اجتماعی صحبت می‌کنیم. علوم اجتماعی، پس حالا اصطلاح‌های مختلف هر چی می‌خوان بگن. عرضم به حضور شما علوم اخلاقی، علوم حکمت عملی، عرضم به حضور شما فقه اجتماعی ترجمه بکنیم. متأخرش دیگه این میشه اکانومیکس، اسمش یعنی اون پولیتیکال اکانومی، از ساینس و مارشال و جوانس اینا گفتم بگیم اکانومیکس، میخواستم اون نگاه پوزیتیویستی باشه. بعدن دیگه بعدم چارچوبای تحلیلی اجتماعی، سیستم های اجتماعی، مدل های اجتماعی، هر چی از این اسما میخواین بیارین، از این اسما زیاده. در مورد یک چیزی اجمالا در مورد جامعه صحبت میکنن علوم اجتماعی. در مورد جامعه، حالا این جامعه چیه؟ تلقی من از جامعه اینه که ما وقتی در مورد علوم اجتماعی صحبت میکنیم از یک آدم تو غار، آدمی که تو یک جزیره داره زندگی میکنه صحبت نمیکنه. برعکس اون اقتصاد متعارف دیدین، یک دفعه یک رابینسون کروزه توی جزیره بیابونی پیدا میشه، در مورد اون صحبت میکنیم. ما با همچین آدم فرد، اگه فرد تو غار جزیره تنها باشه که دیگه علوم اجتماعی معنی نداره، تعاملش با بقیه معنی نداره که از علوم اجتماعی بخوام صحبت بکنیم. وقتی از جامعه صحبت میکنیم منظور گروه از آدمایی که برای رفع نیازهاشون گریزی ندارن که با هم دیگه زندگی بکنن و یک تقسیم کار فراگیر دارن. یک گروهی کشاورزه، یک گروه صنعتگره، یک گروه معلمه، یک گروه قاضیه، یک گروه پاسداره، یک گروه معلمه. این 80 میلیون 90 میلیون که تو جامعه هستن، هر کسی یک نقشی این آدما دارن. 24 میلیونی که الان شاغلن این طبقات، هر کدوم یک وظیفه، حالا بگیم وظیفه این اصطلاح به کار نبریم، یک کاری دارن میکنن، یک کالا یا خدمتی رو دارن ارائه میکنن، یک نقشی ایفا. اون نقششون در ارائه کالا و خدمته. معلم خدمات آموزشی میده، پلیس خدمات امنیت رو داره ارائه میکنه، کشاورز مواد غذایی رو داره میده. به همین ترتیب یک مرور بکنین این 24 میلیون شاغلن، اگر اصطلاحا هم بخوایم حالا اون تقسیم کار، اون تقسیم کار اسمیتی رو نمیگم، اون یک مفهوم دیگه ایه. این جامعه هر طبقه یک بخشی از نیازهای این نیدها، نیازهای این آدم، این آدم میخواد زنده باشه، غذا میخواد، سرپناه میخواد، حمل و نقل میخواد، مجموعی از نیازها. نیازها رو تو اینورتد کاما بحث الان نمیخوام بکنم چیه. اجمالا هر طبقه، این صنعتگر تو معدن کار میکنه، کشاورز، معلم، قاضی، و این 24 میلیون که دارن کار میکنن یا 80 میلیونی که تو این جامعه هستن، ولی بهره‌مندی هاشون چیه؟ هر طبقه و گروهی، من که معلم هستم آموزش میدم، آموزش که نمیخورم، تو آموزش که زندگی نمیکنم، سرپناهی میخوام، عرضم بزرگش، از همه نیازهای دیگه باید بهره‌مند بشم. به نوعی تقسیم کار داریم، ولی موقع مصرف همه اجمالا باز از کم و بیش خونه، سرپناه، عرضم بزرگ، امنیت، آموزش، سلامت همه میخوان. اجمالا فرض کنه اگر اون تقسیم کار، اگر هر کسی 8 ساعت کار میکنه، انتظار اگر مثلا این پارکبانه 8 ساعت به جامعهش خدمات نظافت کوچه رو، خیابون رو ارائه میکنه، انتظار داره خب همه نیازاش برآورده بشه. نمیتونیم بگیم تو پارکبانی طبقه پایین، تو فقط تمیز کن، یک نون ماست میدیم بخور، بسته دیگه، نه امنیت میخوای، نه آموزش میخوای، نه سفر میخوای، هیچی. ولی مثلا تو معلمی، تو خدمات معلمی دادی، همه این کیک برای تو باشه. اجمالا اگه هر طبقه و گروهی 8 ساعت کار میکنه، یعنی اون بخش از کشاورزه خدمات کالاشو به جامعه میده، انتظار داره جامعه هم همه نیازهاشو برآورده کنه. یعنی این چیزی که تولید شده توسط همین آدما هم باید مصرف بشه. پس این وقتی از جامعه داریم صحبت میکنیم، یک تقسیم کار فراگیر گروه ها و طبقات و افراد هستش. حالا بس تو علوم اجتماعی چیه؟ کی کجا باشه و این توزیع چطوری باشه؟ جامعه بسامان داریم میگیم آدم ها تو پوزیشن درست قرار که اصلا نعمتی اینجا باشه یا نباشه، کی پارکبان باشه، کی وزیر باشه، کی معلم باشه، کی قاضی باشه، کی صنعتگر باشه، کی کشاورز باشه. حالا مفصل این سوال. و بعدم این بهره‌مندی ها به چه شکلی باشه؟ یک طبقه، یک گروه گورخواب باشن، یک طبقه کاخ خواب باشن. یک طبقه عرضم به حضور شما یک ساعت کار بکنه اندازه یک عمر بهره‌مند باشه از منابع امکانی که در جامعه هست، یک طبقه گروه سگدو بزنه از صبح تا شب ولی یک اندازه جای خواب قبرش هم مثلا همه کارش هم عمرش هم نشه، مثلا یک متر دو متر جای قبرش هم پولش نمیشه که بگیره. این جامعه‌ای که حالا پس صحبت میکنیم، این تقسیم کار بهره‌مندی توی علوم اجتماعی میخوام، وقتی داریم میگیم جامعه‌ای که به سامان رفاه سعادت، توش فقر نیست. فقر چیه؟ فقر یک بخش از این نیازها دیگه برآورده نمیشه، حالا تعلیم و تربیت، آموزش. معمولا ما از فقر فقط همون کالری که میخواد زنده بمونه رو تو ذهنمونه، که اگه تو اقتصاد میگن که یک از کالری که بده زنده بمونه از این مثلا نیروی کاره، تو نظریه غربی بزن دیدید میخونید. ولی نه، وقتی از فقر سو همه اینا، هر نیاز دیگه، مال میخواد خونه باشه، سرپناه باشه، سلامت باشه، هر کدوم از اونها دسترسی بهش نداشته باشه، یک نوع فقره دیگه. از تبعیض صحبت میکنیم، این توی این بهره‌مندی ها هستش، توی این موقعیت ها و مناسب هستش. پس ما این مقدمه رو ازش رد بشم، وقتی داریم از جامعه صحبت میکنیم، از یک تقسیم کار داریم صحبت میکنیم، رفع نیازها رو داریم صحبت میکنیم. من چیزی کلیدواژه هایی گفتم که رو هر این کلیدواژه ها تلقی های خودم رو میگم، شما میتونید با همین کلیدواژه ها مثل این پازل های چیز دیگه بسازید. این وابستگی های متقابل تو زندگی اجتماعی بودن، راضی بودن از نقش ها رو داریم صحبت میکنیم. اگه افراد راضی نباشن از اون نقششون چیه؟ عدم رضایت، بی‌ثباتی، اعتراض و عرضم بود اعتراض ها، جنگ ها، اینا رو تو ذهنتون بیاد. بحران و عدم تعادل چیه؟ باز وقتی که شما از چالش یا بحران صحبت میکنید، مثلا همین بی‌ثباتی که در فضای، حالا میخواد قیمت کالا باشه، قیمت آدم باشه، دستمزد باشه، یعنی از اون موقعیت، از این مبادله راضی نیست. چون وقتی دقت بکنیم بچه، ما از این جامعه گفتیم بده بستون هستش، تعامل آدم ها هستش، یعنی باز مهمتری مفهوم اینجا متولد میشه، ارزش کار آدم ها. من الان دو ساعت کار من، حرف من چقدر از کار شما، با چقدر از کار شما مبادله بشه. باز اون نظریه قیمت، نظریه ارزش، نظریه مالکیت به این معنی فراگیرتری که حالا من صحبت میکنم تو ذهنتون بیاد. چرا دوباره بحث مالکیته؟ چون تو جامعه مالکیت به نوعی به ارزش کار آدما برمیگرده. من دو ساعت کار کردم، دو ساعت کار معلم با چند ساعت کار پزشک، با چند ساعت کار یک پاسدار، با چند ساعت کار یک وزیر، وکیل قابل مبادله. این که وقتی میگه قابل مبادله، یعنی شما میتونی از محصول کار اون استفاده بکنی. دقت میکنین؟ پس این هم یک مفهوم دیگه که تو ذهنتون باشه، که وقتی از بحران و عدم تعادل داریم صحبت میکنیم یا از بی‌عدالتی داریم صحبت میکنیم، به نوعی با یک عینک راضی نیستیم از اون نقشه، از اون بهره‌مندیه. میشه جامعه فرض کنید بی سامان، جامعه با سامان، مدینه فاضله. مدینه فاضله آدما، مدینه فاضله تو فضا اجتماعی که داریم صحبت میکنیم، نقش آفرینی، در پوزیشن درست قرار گرفتن، راضیه، بهره مندیش هم، یعنی در تعامل با بقیه راضی هستش، نمیگه یک ساعت کار من ارزم بود، حالا این خودرو، این لپتاپ، این ماژیکه، این ارزشش بیشتره. این افزایش قیمت یعنی چی؟ یعنی اون داره فکر میکنه میگه کار من، محصولی که من تولید کردم ارزشش بیشتره دیگه. اون بیکاریه که بحرانه، یعنی افرادی اصلا توی پوزیشن قرار اصلا نگرفتن، این یک عدم رضایت. باز خب ما آدم ها انگار با توسل به دانشی، با دانش بهرمندی و ارتباط با طبیعت تغییر مواد رو میدیم توی فضای علوم اجتماعی چی کار میکنیم، این رو هم من اشاره میکنم. فقط یک اشاره باز کوتاه، یک طبقه بندی از این خیرات و مواهب بدیم. این گودزها چی هستش که میگیم جامعه در مورد اینا صحبت میکنه؟ چون ما که نمیتونیم برای چند صد هزار کالا و خدمت صحبت کنیم، هر کسی یک طبقه بندی داره که ما تو علوم اجتماعی از چی داریم صحبت میکنیم. من یک طبقه بندی دارم، اینو سریع میگم، شما بعدا میتونید کمک کنید جرا تعدیلش کنید. من از طیف کالاها خدمات خصوصی، طیف کالاها خدمات عمومی مثل امنیت و آموزش و سلامت و دفاع و قضا و بهداشت، سلامت و بهداشت، تا طیف نشرال ریسورس یا به تعبیر ما انفال، من بنا انفال توی این نگاه من مباهات آمرم تو دل این میریزیم و ریختیم، اجمالا یک مقوله به اسم پول، یک مقوله به اسم قدرت. حالا این قدرت یکم متفاوته. اینا اجمالا اون عرصه‌ای که آدما الان جامعه رو در نظر می‌گیرن، یک برشی که نیازها چیه. این چند میلیون آدمی که تو جامعه ایرانی هستش درگیر تولید، توزیع، مصرف اینا هستن دیگه. با ادبیات حالا اقتصادی بخوام بگیم، تولید، توزیع، مصرف اینا تو جامعه، تولید، توزیع، مصرف اینها تو جامعه داره اتفاق میفته. پس من یک تقسیم بندی کلی، شما هر موضوعی رو بیاری، گفتم علوم اجتماعی داریم کلمه اقتصاد به کار ببریم، یا یک تعبیر من میگم حکمرانی، اون فقه اجتماعی در اصل حکمرانیه. به چه معنی؟ معنی که جلوتر اون وقت میگم این مفهوم حکمرانی رو. اینجا بس در فضای جامعه شما تولید، توزیع، مصرف این گودزها، این مواهب، این خیرات و مواهب توسط همین آحاد جامعه داره انجام میشه. اینا هر طبقه و گروهی درگیر یک بخشی از این رفع نیازها هستش. اینم پس حالا مفصله که این مبنای این تقسیم بندی چیه اجمالا. خب تقسیم بندی های مختلفی هم از گودزها هر اقتصاددونی، هر نظری پردازی برای خودش داره. من اجمالا باز از اینم رد میشم اجمالا، ولی ما آدما کالا و خدمت نیاز داریم. انفال یا منابع طبیعی که متفاوت با کالاها از نگاه ما هستش اینا چی هست؟ تو فضای اقتصاد متعارف منابع طبیعی رو از جنس تمام همون کالا و خدمات میبینه. ما تو اون فضای اسلامی بحث متفاوت اصلا منابع خدادادی، یعنی توسط خداوند آفریده شده. شما بحث دیروزی که حالا نفت و گاز بود در نظر بگیرید، مرتع در نظر بگیرید، منابع دریا رو در نظر بگیرید. ما درش نقشی نداریم، ما حداکثر اینا رو تصاحب میکنیم، تغییری درش میدیم. پول هم اجمالا با سنگاه من یک کتگوری، حالا فلسفی، مقوله یعنی خود پول رو من کالا نیم. کالا اون خدمات به نوعی نیاز مستقیم هستش، پول رو ما برای تولید اون کالا و خدمات ازش استفاده میکنیم. حالا اجمالا پس من 4 مقوله، کتگوری، اینا ماهیتا با هم دیگه متفاوتن. وقتی که اجمالا میگه متفاوتن، بعدا سازوکارهای ساماندهی اون عرصه یا تعیین تکلیف آدمایی که تو اون عرصه هستن، وقتی کاتگوری متفاوت میشه، سازوکارهای هماهنگیش و بهره‌مندیش هم متفاوت میشه. مثلا فقاهتش هم فرق میکنه. شما وقتی از کشاورزی صحبت میکنید، گندم و جو و محصولات، یک دستگاه تحلیلی داره. اگر اومدی رو صحبت این مقوله پول، مقولهش تغییر میکنه، فقهش هم یا نظریه پردازی مبنای نظریه پردازی، اصلا دنیاش فرق میکنه. شما وقتی از کالای عمومی صحبت میکنی، این کاتگوری مقولتا اصلا فرق میکنه با اون کالای خصوصی. تو کالای خصوصی رو شما از بازار صحبت میکنی، اجمالا تو اقتصاد متعارف، همون نوع کلاسیکی اگه در نظر بگیرید، چون اونجا فرضش اینه داره با کالای خصوصی صحبت میکنه، از یک مفهوم به اسم بازار و نظریه مالکیت، اصلا اونجا متفاوت از نظریه مالکیت تو حوزه کالای عمومی. پس اجمالا این چهار تا مقوله، یک مقوله قدرت رو که حالا مفصله، فقط اجمالا من با یه خط با نقطه چین معمولا جداش میکنم، این رو فضاش متفاوت، کالا و خدمت رو با کمک منابع طبیعی پول استفاده میکنیم، آدم تولید کننده، یعنی در اینا تغییر ایجاد میکنه، خودش یک مقوله، یا یک مقوله‌ای که اون وقت بگیم بازار آدم داری، من اینجوری باز نمیبینیمش. تو اقتصاد متعارف میگیم بازار کار، یعنی مثل بازار سیب زمینی پیاز، بازار آدم، بازار پول، مثلا همه رو قاطی کردیم با یک عرضم بزرگشم چارچوبی تحلیلی، همین رو بحث میکنیم. نه، آدم اینجا نه بهره‌مند، در اینا تغییر ایجاد میکنه، در این منابع طبیعی، منابع خدادادی، با استفاده از پول و روابطی که هستش از اون استفاده میکنه، اجمالا متفاوته. محل زیستم که حالا شهر، روستای، عرضم به حضور شما، اون زیست عشایری، این بس باز خودش متفاوت، این آدما چی تولید کنن، چطوری تولید کنن، اون سکونتشون و استقرارشون هم متفاوت میشه. یک بار میتونی شما بگی یک چیزی رو اسمشو بذاری شهر، یک بار میتونی بذاری روستا، یک بار میتونی بذاری زندگی عشایری. مثلا اینطوری نیست بعضی میگن آقای دامداریه که خونه نداره، نه بعد وقت دامدار نیست، یک سبک زندگی داره. مثلا فرض کنید که 150 سال پیش که این کشور هممون اجدادمون عشایری بودن، خونه به این شکل نداشتیم، این ساختمون نداشتیم، دامدار که نه، یک حیاتی داشتن به تعبیر خودشون، این دوستانی که تو فضای عشایر کار میکنن، یک تمدنی داشتن که سبک زندگیشون و استقرارش و سکونتشون متفاوت بوده. حتی شما سبک استقرار هم میتونه متفاوت باشه. بس اون یک محل زیست هم این آدما دارن که اینا هم باز متفاوت میتونه باشه. یک تهران انگلی با این معماری میتونی داشته باشی، میتونی یک مثل شهر یزد یک فضای تاریخی قدیمی زندگی میکنن مردم هست، تا میگم همون حیات عشایری اجدادمون، تا یک فضای روستا، تا این فضایی که حالا دکتر جهانبخشمون اگر آشنا باشید شهرهای مولد، مشترک لفظیه، یعنی استقرار محل سکونت آدم ها میتونه متفاوت شه. از اینم اگه بدید پس باز رد میشم. حالا علم اجتماعی چیه؟ من توی دو سه تا نکته این علم اجتماعی رو بگم. تو علم اجتماعی ما میخوایم اون وضع بایسته، وضع طبیعی، وضع تعادلی، عادلانه رو توضیح و تبیین ازش داشته باشیم. کامپیوتر ما هم مثل خودمون با لک کار میکنه. حالا قدیمی میگفتن عدالت، بعدن توی دوره روشنگری و مثل اسمیتینا میگفتن وضع تعادلی، وضع طبیعی، کلمه خدا رو نمیخواستم کار ببرن، این نیچر با کپیتال ان جای خدا نشسته دیگه، وضع طبیعی. توی قرن بیستم هم که به جای اون کلمه دیگه طبیعی هم نمیشد، وضع تعادلی دیگه، مثل علوم پایه میخواستن از این اصطلاحات سلام به تعبیر خودشون ارزش ایدئولوژیک استفاده نکنن، گفتم وضع تعادل. علوم اجتماعی، اون فقه اجتماعی به نوعی متکفل تبیین و توضیح اون وضع عادلانه تعادلی بهینه هستش. حالا آکوینوس میگه عدالت، اون اسمشون طبیعی معمولا، و شما هم تو این کتابای متعارف همه از تعادل صحبت میکنید، تو دهن مسئولین و مدیر و از وضع تعادل. آقا قیمت مرغ چرا اینطوری؟ ایشالا به تعادل میرسه. این تعادل کیه؟ 5000 تومان یا 100000 تومان یا 500000 تومان؟ والله اعلم. اجمالا از یک اصطلاح وضع حالا قدیسترش میشه همون عدالت. تو علوم شما میخوایم اون وضع عادلانه چیه؟ اون جامعه به سامان و باید منطقی داشته باشه. و بعضی وقتا تو فضای دینی خودمون میگیم تطابق تکوین و تشریع یک حقیقتی هستش. شما این قاعده گذارید زندگیت اگه مطابق با اون نباشه گویی سیستم کار نمیکنه. این نرم افزار با این سخت افزار باید کار کنه. همینجور که تو فضای دینی ما تشریع رو میگیم باید مطابق با تکوین باشه وگرنه کار نمیکنه سیستم. سلام و محترم. خب تو فضای علوم شما اینجوری نیست که اینو ما بگیم. خب نه اونم داره علوم شما غربی شرقیش هم اصطلاحا یک تلقی از اون تلقی از وضع بایسته یا همون تکوین حالا طبیعت داره میخواد اون قاعده گذاریش اون فقاهتش اصطلاحا منطبق باشه بر اون تشریح. حالا بعدا ما از سنن الهی اگه بعدا تو فضای اقتصاد اسلامی داریم صحبت میکنیم به نوعی داریم از چی یک حق واقعی حقیقتیه این عمل رو انجام بدی نتیجهش این اتفاق میفته. این قاعده به نوعی قانونمندی رو داریم صحبت میکنیم. این قانونمندی ها اصطلاحاً یه چیزی نیست که حالا بگیم اگه شما ربا دادی میگه اعتبار دیگه، حالا شما یک جور زندگی میکنی اتفاقی نمیفته اگر اینا حالا ربا نمیگیرن. اگر شما مثلا مالیات اعتبار، حالا شما مثلا خمس و زکات بگیر اینا دوستان مالیات بر مصرف بگیرن اتفاق نمیفته. نه یک حقیقته تو این روابط اجتماعی. یعنی اون نظریه پرداز کلی اون رو بعدا صحبت میکنیم که این بی ارتباط با یک تکوین با یک حقیقتی نمیتونه اون قاعده گذاری اون تعیین تکلیف کنش ها باشه. همینطور که تو حکمت طبیعی حالا علوم طبیعی هم شما وقتی میخوای تغییر در ماده ایجاد بکنی اون قوانین عالم طبیعت رو اگر باش کار نکنی اون تغییر در ماده اتفاق نمیفته. میخوای نفت رو پالایشش کنی تغییرش بدی، میخوای در ارزم به حضور شما مواد تغییر ایجاد کنی، با اون قانونمندی هایی که ماده داره شما با اون کار بکنی. با اون کار نکنی ارزم به حضور شما هم اون موشکه به وجود میاد، این موشکه سیری داره به هدف میرسه. توی حیات اجتماعی سامان دادن این هم همون منطقه. یعنی این آدما اینطوری نیست که هر جوری میشه زندگی کنن یک رفاه و سعادتی هم ارزم به حضور شما میرسن. نه اینم یک قانونمندی داره این حیات اجتماعی سعادتش. حالا انگلیسی باز میگن فلسیتی، ویلفیر، ویل بیینگ، هپینس، اینم 10 تا کلمه حالا ضبط هم میشه ولی اشکال نداره بگم خودمونی. این کلمات بعض وقتا به یک محتوایش کن مثل این سرویس بهداشتی، توالت، دستشویی، چی بیت الخلا، 100 تا کلمه به یک چیزی. اینم تو علوم اجتماعی ما هم هر روز هر کی دوست داره یک وضع اصطلاحی بکنه، میگم از یکی دوست داره بگه هپینس، یکی ویلفیر، یکی ویل بیینگ، فلسیتی، نمیدونم بگین از این اصطلاحات زیادی هم که تو کتاب ها شما اینا به همون سامان سعادت ارزم بزرگ شما بعض وقتا کمال این جامعه به سامان اصطلاحات مختلفی هست. این نظریه پردازی، مدل سازی ها، این چارچوب تحلیلی میخواد اون وضع به سامان جامعه رو مطرح بکنه. پس اون حکمرانی حالا که ما بیشتر از این باز استفاده مقررات گذاری، الگوهای رشد، توسعه، اصطلاحات زیاد از نهادها وقتی داریم صحبت میکنیم رسمی غیر رسمی که حالا همون اخلاق یا مورال به زبان انگلیسی بود، همه در مورد این جامعه به سامان الزامها و التزامها. اونا میگن نهاد رسمی غیر رسمی، ما فضای آخوندی میگیم چی؟ الزام، التزام. الزامها به نوعی درش یک قوه ارزم به حضورشون قدرت بیرونی هست که اگه شما عملم نکنی به نوعی مجازات میشی، زندانی میشی، ممکنه ارزم به حضور شما اون فرد اعدام بشه. التزام اون جایی که درونی آدم ها رو تربیت میکنه که اینطوری عمل بکنن، اون سبک زندگیه. یا تو بحث نهادگرایی که از نهادهای رسمی غیر رسمی صحبت میکنیم اینا یک چیز جدیدی نیست، اینا تمام مشترک لفظیه. چجوری پرش میکنیم این اسم ها شکل میگیرن. در نهایت همه اینها داریم در مورد چی صحبت؟ حکم افعال آدم ها. این human action رو ما داریم تعیین تکلیف میکنیم. گفتیم فقه، داریم بهشون میگیم jurisprudence فقه، حالا فقه اجتماعی تعیین تکلیف میکنیم فعل آدم. این آدم رو هم بردار ببینید، آدم رو بردار، فرد، خانواده، یه قوم و قبیله، تا یک منطقه، تا عرضم به حضور شما دولت. یعنی شما در مورد تعیین تکلیف فعل اون کسی که تو پوزیشن بانک مرکزی میشینه صحبت میکنی، تعیین تکلیف اون کسی که تو پوزیشن یک نمایندگی از جمع میکنه، حالا یک فرض کنی وزیر اقتصاد هم میتونی صحبت بکنی، اون که خزانه دار، تا یک فرد نوعی. حالا این فرد نوعی شما چه نقشی میدین، باز اینم متفاوته. نکته دوم تو علوم اجتماعی، ماهیت این علم اجتماعی. الان شاید با این بیان من دیگه شما یکم راحت شدید از اون دوگانهای عقل و نقل و علم و دین و اینا، یکم فکر بیان من شما رو راحت میکنه. اون چیزی که توی فضای غربی به اسم علم بیان میشه و یک بوتی شده و هر وقت میخواییم صحبت کنیم اول نسبت به اون میخواییم اتخاذ موزه باید بکنی، گفتم شد یک فقاهت اجتماعی، یک فقاهت اجتماعی، یک نظریه مالکیت. یعنی کل شما اقتصاد متعارف، حالا اونجا هم فرق و مذاهب داره دیگه، فرق و مذاهب داره، کلاسیکن، کنزیان، نو کنزیان، نو کلاسیکن، نمیدونم توی خودشون تو موضوعهای مختلف پولیون و بانک، مکتب بانکی و این فرق و مذاهب در مورد چی صحبت میکنه؟ هر کدوم یک توی که از اون عرصه ها یک نوع نظریه پردازی، یک نوع تفقه، یک دستگاه فقاهتی و یک فتوا در مورد تعیین تکلیف کنش آدم ها میدن. شما دقت کنید ما تو اقتصاد همه وقتی از اقتصاد تعریف میکنن رابطه متغیرها تو ذهنشون، ما در مورد اقتصاد، من در مورد تولید، ثروت، عرضم به حضور شما، تورم، اینا صحبت میکنیم. بعد هرچی پایان نمو رساله هم تو اقتصاد متعارف در نظر ببینید، رابطه متغیرها رو داره بررسی میکنه. این رابطه متغیرها چیه؟ مثلا وقتی شما از تورم داری صحبت، تغییر قیمت دارید، در نهایت میگی چجوری ثبات باشه، ثبات باشه، به نوعی تعیین تکلیف میکنی رابطه آدم ها رو تو عرصه‌ای که خدمات پولی داره تولید، توزیع، مصرف میشه. یک تلقی اوتوپیایی مدینه فاضلی در مورد تولید، توزیع، مصرف، شما پول داری؟ آدم ها تو این عرصه چه حق و تکلیف هایی دارن؟ بر اساس اون روابط آدم ها، اون ساختار ها، بعدن رفتار اونها رو شما سری زمانی شد تغییرات این رفتار میشه تغییر قیمت ها. آدم ها تو یک ساختاری، مثلا فرض کن اگر شما سیستم بانکداری خصوصی باشه یا نباشه، وقتی میگه بانکداری خصوصی یعنی خدمات پولی توسط یک عده‌ای حق دارن که مثلا پول خلق کنن، یا تو یک ساختاری بانک خصوصی نباشه، بانک دولتی، یا بانک نباشه اصلا، خب رفتار آدم ها متفاوت میشه دیگه. پس شما وقتی داری از رابطه متغیرها صحبت می‌کنی، متغیرها چیه؟ برآمده از اون کنش آدم ها هستش. پس تو یک لایه ما داریم از تعیین تکلیف روابط و کنش آدم ها رو داریم تو نظریه پولی صحبت می‌کنیم. تو عرصه پول یا تو فضای اقتصاد انرژی شما وقتی از تعادل، ناترازی، نمیدونم بحران دارین صحبت میکنین، تبیین میکنین که این بحران و چالش، بحث دیروز آقای دکتر رو ذهن بیارید، بحرانی هست، دارین تعیین تکلیف میکنی برای یک مقام انفعالی، حالا من میگم که باید چطوری اینجا چه قاعده‌ای برای رفتارش بذاریم. گاز رو مثلا لوله کشی، نتیجه این لوله کشی کنیم تا همه کشور رو لوله کشی، گاز و جنگل و اینا رو زمستون گرمش کنیم، تابستون سردش کنیم، یا مثلا کار دیگه ای بکنیم. در اصل اون تحلیلی که شما از بحران، چالش داری صحبت میکنی، عدد و رقم میگم عدد و رقم‌ها زایده این رفتارا، این کنش، این حالا اینجا میشه یک سیاست‌گذار، یک مقام پولی، مقام انفالی، مقام گوزه مثلا صنعت هست، اینا رو داریم صحبت میکنیم. پس ما توی علوم اجتماعی به نوعی اگه بخوایم کار اصلی یک تعریفی من بکنم، شاید همین عبارت مکانیزم بهره‌مندی جامعه از خیرات ما داریم صحبت میکنیم توی علوم اجتماعی. در حکمرانی مکانیزم بهره‌مندی جامعه از خیرات، جامعه رو که گفتم به گستردگی همه آدمایی که تو اون جغرافیا دارن زندگی میکنن و تعامل دارن حالا با یک قلمروی دیگه. خیرات رو اجمالا خدمتتون گفتم. اون مکانیزم بهره‌مندی در قالب چی متبلور میشه؟ اون دستگاه فقاهتی که داریم صحبت میکنیم در قالب، حالا عباراتش نوشتم، فرهنگ، قوانین و سازمان‌ها تبلور اون ایده‌ها و نظریات علوم اجتماعی هستن. اگه شما قانون مثلا پول و بانکی داری یا نداری، این چیه؟ شما یک تلقی از آدم‌ها تو عرصه خدمات پولی داری که اینها چه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دیگه دارن، چه حقهایی به چه کسایی اختصاص پیدا میکنه. تبلور اون نظریه پردازی ها، اون جدال ها، اون تفاوت ها یک دستگاه فقاهتی جامعه حاکم میشه. مثلا یک دین میتونه حاکم بشه. بس وقت از حکمرانی صحبت میکنیم، حاکم شدن یک قواعد خاص تو عرصه های حیات اجتماعیه. از مالیات صحبت میکنی، شما میخوای خمس بگیری یا مالیات بر مصرف بگیری، همین ارزش افزوده. البته میتونیم شیر شتر گاو پلنگ مثل کشور خودمون، هر مالیات بر مصرف بگیری، درآمد بگیری، شرکت بگیری، نتیجهش میشه پدر تولید کننده و جامعه رو در آوردی، میشه این وضعیت موجود ما. ولی وقتی شما مثلا اگه گفتی مالیات بر خالص مجموعه درآمد یا به تعبیری مثلا خمس نگاه اسلامی، اون مالیات های دیگر رو میگی درست نیست، عادلانه نیست، عدم تعادل به وجود میاره، بحران به وجود میاره. تلقیت اینه. وگرنه نمیتونی بگی نه من میگم حالا خمس هم خوبه، مصرف هم بگیر خوبه، مالیات بر حقوق هم خوبه، ارث هم بگیر، دارایی هم بگیر، کارت خوان هم بگیری راحته، هر جور میتونی بگیر، اشکال نداره. میشه اینجوری هم صحبت کنی، یعنی فضای اختصاصی خودمون اینطوری، هر جور میتونی بکن دیگه، چون خرجت زیاده بکن اصلا هیچ مشکلی نیست، پول چاپ کن، چون میخوای خرج زیاده به اگه نه. ولی اگه بخوای تو این فضا صحبت بکنی، خب نه منطق داره دیگه. یعنی شما اگر میگی که مالیات ستانی عادلانه چیه، اونجا اون وقت یک تلقی از کالای عمومی داری، تأمین مالیش داری، کی تأمین مالی اونو بکنه، کلی در مورد این حقهایی که بعد شما در پوزیشن رئیس سازمان مالیاتی یا قانون مالیاتی میخوایی وضع بکنی، داری یه قانون میذاری، یعنی شما یک حق و تکلیف هایی رو داری مشخص میکنی، این کالا، این خدمت رو شما تو بخش دولتی عرضه میکنی، اینقدر امنیت عرضه میکنی، اینقدر این گروه طبقه به این شکل شما رو جبران میکنن. پس این علوم اجتماعی عینیت بخشیش، یعنی اون مقوله قدرت حاکم میکنه این قواعد رو. یعنی شما نمیشه جامعه رو تصور بکنی از ولایت یک فقه تصدیق نکنی، نمیشه که هر کسی هر جور میخواد زندگی کنی. وقتی داریم از زندگی اجتماعی صحبت میکنیم، رفع تعارضها بود، چون من میخوام بگم کار من مهمه، پزشک میگه کار من مهمه، قاضی میگه کار من مهمه، آقای مثلا سازمان استخدامیه حقوق منو درست نکنی تو گونید میکنم، فلانت میکنم، اون پزشکی میگه من تعطیل میکنم، اون پارکونه میگه من آشغالا رو جمع نمیکنم، من مهم. تو جامعه رفع تعارض دیگه، هر کسی میگه من مهمترم، یک ساعت کار من باید معمولا اینجوری دیگه، یک ساعت کار کنیم یک عمر زندگی کنیم دیگه، یک روز در هفته یک معامله ای بکنم، مثلا یک خرید و فروشی، اگه من بنگاهدار نباشم اصلا شما نمیتونید خرید و فروش کنین، حالا چند درصد بگیره، دقت میکنید؟ فضای رفع تعارضه. پس شما یه قاعده‌ای باید حاکم کنی. پس از حکمرانی داریم صحبت میکنیم تو عرصه اجتماعی، یک قوانین یا مجموعی از قواعد حاکم بر کنش‌های ما. حالا میخواد این قواعد حالا شرقی باشه غربی باشه، پس ولایت، حالا ما ولایت فقیه میگیم چیز عجیب غریبی نیست، ولایت فقیه همون چیزی امامی، ولایت یک فقهه. حالا اینجا فقه اسلامیه، تو جامعه لیبراله میشه فقه لیبرالی، فقه سرمایه‌داری، فقه آدم اسمیت. جامعه مارکسیستیه، فقه مارکسیست، اونم ولی فقیه داره دیگه. ولی فقیه چیز پیچیده نیست، بعضیا از کج‌فهمی و بی‌سوادی مونه دیگه، یعنی فکر میکنیم یک چیزی ما اختراع کردیم. نه، حیات اجتماعی حاکم بودن یه قواعدیه، جامعه فضای رفع تعارضه، علوم اجتماعی یا فقاهت عرضم شما نظری پردازی اجتماعی میگه جامعه بسامان چه جامعه‌ایه، چه قواعدی حاکم باشه، برای حاکم بودن چی باید؟ یک نظام سیاسی میخواد تضمین کنه این فقه حاکم بشه، فقه دیگه حاکم نشه. نمیشه شما بگید من نظام مثلا لیبرالیه، ولی خب ولی ما لیبرالا حرف مارکس بهتر حرف میزنه، حرف مارکس. نمیشه که دیگه، یعنی نظام سیاسی هماهنگ میکنه که این فقه اجتماعی، این تدبیر مدونه حاکم بشه تا جامعه شکل بگیره. اون مرحله پنجگانه آقا تو ذهنتون بیاد، نظام سیاسی، بعد شما دولت داری، دولت میتونه یک دولت لیبرال باشه، یک دولت سوسیالیست باشه، یک دولت اسلامی باشه. دولتی که حاکم شد، یعنی مقلد اون دستگاه فقاهتیه، جامعه رو شکل میده. یعنی جامعه رو شکل میده یعنی چی؟ یعنی من اینطوری مالیات میدم، اینطوری مبادله پولی دارم، اینطوری تولید میکنم، اینطوری مسکن میسازم، اینطوری حمل و نقلمو تامین میکنم، اینجوری سلامت رو به جامعه عرضه میکنم. فرق میکنه، شما مثلا بگی سلامت هم مثل سیب زمینی پیاز، اگه کسی پول داشت بگیر، کسی نداشت بمیره. یا میتونی بگی نه، این مثل عرضم به حضور شما حقشه، دولت باید ارائه بکنه. پس اون تمدن ها متفاوتن، تفاوت تمدن، تفاوت جوامع، تفاوت دولت ها در چیه؟ اون دستگاه فقاهتی در اون علوم اجتماعیه. علوم اجتماعی هم چی بود؟ مکانیزم های بهره مندی جامعه از خیرات و مواهب، این رفع تعارض ها رو داره انجام میده. این خب باز بحثش خیلی مفصله، خیلی مفصله. شاید مهمترین مفهوم اینجا دیگه توی علوم اجتماعی همین مفهوم مالکیت میشه. مالکیت به یک معنای وسیع دیگه. حالا اینجا من با هم مثال انرژی میگم، یا همین انفالمون بگیم. شما تعیین مؤلف، مؤلفه‌های کنش یا فعل تعیین تکلیف گفتیم. این ما وقتی که از کنش یا فعل آدم داریم صحبت میکنیم، در مورد مثلا فرض همین انفال نفت داریم صحبت میکنیم، در مؤلفه‌های کنش از موقعیت‌ها، بازیگران، کنش‌ها، کنترل و نظارت، اطلاعات، هزینه‌ها، منافع و پیامدها صحبت می‌کنیم. داریم صحبت می‌کنیم که یک مقوله به اسم نفت ما تو این حیات شما بهش نیاز داریم. تو این 100 سال که اصلا همه وجودمون نفتی شده دیگه، نفت و گازیم، همه وجود. حالا الان وقتی داریم از مالکیت صحبت میکنیم، به یک مفهوم از یک بسته از حقوق داریم صحبت میکنیم. ما تو معمولا فقه که صحبت میکنیم، مالکیت به اون معنی تصاحب، همین سنتی خودمون، فقه فردی حوزوی خودمون داریم صحبت میکنیم. ولی تو علوم اجتماعی خیلی وقتی داریم از اونرشیپ اینستیتوشن صحبت میکنیم، از یک ترکیبی از عرضم به حضور شما حقها رو داریم تعیین تکلیف میکنیم. مثلا نگاه کنید توی نفت، کی بره از این مخازن نفتی مثلا اجازه اکتشاف داره بره بررسی کنه؟ باید یک شرکت دولتی باشه، خصوصی باشه، این شرکت خارجی شما میتونید بدی. اکتشاف کردی، کی بره بهره برداری و توسعه میدون بده؟ باید یک شرکت باز ملی باشه، هر کسی میتونه. مثلا تو غرب آمریکا دیدین، اونجا هر کی مالک زمینه، مالک اون معدن و مخزن زیرش هم هستش دیگه، به تعداد مالکین زمین عفاری چوهام داره انجام میشه. یعنی آیا شما حق داری الان حفاری کنی؟ دولتی باشه، خصوصی باشه، خارجی باشه، چند تا باشن، مثلا اینجا ورود و خروج به این بازی، چه کارهای اختیار شما اجازه این بحث تولید سینماتیک که میکنیم کلی تو فضای انرژی حالا بدن دوستانی که تو این عرصه کار بکنن، چه اختیاراتی داری؟ آزادی هر کاری خواستی بکنی با این طبیعت، مثلا جنگل، دریای، هر رو میتونی صید کنی، مثل این صید چینی یا کره یا بود تو خلیج فارس، این کشتی های بزرگ 60,000 تنی میتونی جارو کنی دریا رو، مثلا بگی حالا من نیاز دارم، به من اجازه دادی، یا میخوای صید کنی، یا جنگل میخوای بهره برداری، چوب هر جور خواستی بهره برداری میکنی، چه کنشت این انجام دادنت یک آدابی داره، انجام دادن این محدوده ای داره، مثلا یک کار رو اگه بکنی مجازات میشی، جریمه میشی، کنترل و نظارت تو فعالیت ها به چه شکلی باشه، جریان اطلاعات اونجا چی جور باشه. اصلا شما این ماهی رو صید کردی، همه ماهی مال خودته، میتونی مال خودته، نفت رو استخراج کردی همش مال خودته، مال شرکت شما، این هزینه ها منافع چجوری توزیع میشه؟ یا مثلا من فرض کنم کشاورزم، محصولی تولید کردم، این هزینه ها منافع بین اون کسایی که در اون بازی شرکت کردن، یک آدم که نیست، ما از گفتم جامعه رابینسون کروزوی تو جزیره که صحبت نمی‌کنه، هرچی تولید کرد مال خودشه، وقتی میگیم تولید یکی زمین داره، یکی ماشینالات داره، یکی کار میکنه، یکی نوآوری داره، این هزینه ها منافع چطوریه؟ کل اقتصاد خورده بچه یادتون بیاد، کلا معادله اولر، از این حرفایی که خسته می شدید، اون معادله اولر چی بود؟ توزیع اون محصول تولید بین کسایی که درگیر تولید بودن، و عدالت اونجا چی بود؟ می گفتن همه اون معادله اولر، اون پرفکت کامپتیشن، ادعاشون بود که عدالته، یعنی هر کی هر چقدر نقش داشته ما به اندازه سهمش حقشو دادیم. ولی شما هیچ وقت نمیپرسید حقش از کجا؟ حقش مثلا تو کارخونه ایران خودرو کارگر 5 میلیونه، 50 میلیونه، 100 میلیونه. به یک چیزی به اسم تعادل معمولا ماسمالی میکردیم و رد میشدیم، ولی هزینه و منافع خب مهمه دیگه. و پیامدها، رخدادها رو شما بعدن ارزیابی میکنید. پس وقتی داریم از بسته از حقوق داریم صحبت میکنیم، تعیین تکلیف یا اون مکانیزم بهره‌مندی جامعه از خیرات، این موضوع نفت رو گفتیم که حالا خیلی بحث داره، من خیلی کپسولی گفتم وقتی دارم از فقه نفت صحبت میکنیم یا نظریه پردازی، حالا به تعبیر دانشگاهی نظریه پردازی تو حوزه انرژی منبع طبیعی داری صحبت میکنی، اون نظریه پردازی ها، اون همه مثلا قیل و قالا برای چیه؟ از آخر شما میخوای قانون نفت تهیه کنی، تصویب کنی، حاکم کنی که آقا شما آداب تولید، توزیع، مصرف نفت، وقتی داریم میگیم تولید، توزیع، مصرفش، اون 200 میلیارد دلار در سال تو این 50 سال، روزی 10 میلیون تقریبا بشکه معادل نفت، گاز، معدن داریم از این طبیعت برمی‌داریم به قیمت 50 دلار، میشه هر ایرانی سال 40 تا بشکه نفت به سرانه توزیع کنی. پس شما داری اون قانون نفت شما آداب بهره‌مندی جامعه از این که سرانه هر کسی 40 تا بشکه هستش، یا ارزم به حضور شما سالش 200 میلیارد دلاره، همه اون آداب بازی و بهره‌مندی ها هستش دیگه. گفتیم که نفت که توضیح کردیم مال خودش، مال شرکت ملی نفته، مال این مثلا چند صد هزار تا آدم، همه نفت، گاز مال اینا، نه اینا اینجا کار میکنن، بعد به جامعه بعد بدن دیگه. بعد این توضیحش به چه شکلیه؟ کل فضایی که پس شما دارید از وقتی از اقتصاد نفت، حقوق نفت، فقه نفت، خط مشگذاری، سیاست گذاری، باز هر از این کلمه ها هر کی هر چی دوست داره از این اصطلاحات استفاده میکنه، ولی از آخر شما ازش بپرس آقا تعیین تکلیف کن، کی اینجا باشه، چگونه استخراج بکنه، جریان اطلاعاتش به چه شکلیه، اون مؤلفه کنش، کنش تو عرصه نفت اون بازیکن‌ها رو شما تعیین تکلیف کنی و جامعه چجوری از اون بهره مند میشه. 1% فقط استفاده کنن، فقط منطقه 1 و 2 تهران حق بهره مندی از نفت داشته که اجمالا تو این 50 سال 100 سال بوده، یا به شکل دیگه این میشه این بازی قواعد تغییر داد. پس شکل جوامع به این شکل این قواعدی که شما تنظیم میکنی است. جامعه به تعبیر مثل یک خمیریه که شما که وقتی حاکم میشی، البته حاکم میشی یعنی به مدد یک نظریه، یک دستگاه فقاهتی، یک دینی، حالا دین این علوم اجتماعی میشه، سبک زندگی، تئوری آف لایف، حالا استوارت میل میگه غربی خودشون، انگلیسیش میگه تئوری آف لایف، ما میگیم سبک زندگی. این سبک زندگی رو علوم اجتماعی صحبت میکنه. حالا چی بگی علوم اجتماعی؟ ما میگیم دین. اونا دینشون، پیامبراشون زمینی ان، از نگاه ما دروغین، اونم میگن شما دروغین اجمالا، ولی اونا یک سبک زندگی دارن، پیام آور دارن. پیام آور این چیه؟ یعنی یک پیامی از اون تکوین، از اون تعادل، از اون عدالت، از اون حقیقت میارن، میگن اینجوری زندگی کنید، اینجوری سامان بدید جامعتونو. پس این مالکیت داره تعیین تکلیف میکنه، باز اون بردار انسانی تعیین تکلیف میکنه تک تک اجزای اون مؤلفه‌های کنشی که گفتیم. اینو به یک معنی باز مشترک لفظی، واسه من وقتی میگم مالکیت، مالکیت فارسی نمیگم، مالکیت به همین معنی اونرشیپ اینستیتوشن، نهاد مالکیت، بسته ای از حقوق که به نوعی بیان همون جوریسپروденس یا همون فقه تعامل اجتماعی است. این حقها چیه؟ به نوعی تجسم عدالت، مفسر آزادی، استقرار، امنیت و تعادله. دقت بکنید این کلید واژه‌هایی که مثلا چون ما همش تو علوم اجتماعی درگیر نیم دیگه، مثلا حالا رشته‌های جامعه شناسی باشه، عدالت، آزادی، امنیت، اینا چیه؟ اینا چیه؟ اون قواعدی، اون فقاهتی که شما گفتی مطابقت با تکوین داره یا حقیقت این زندگی اجتماعی هست که اگر حاکم بشه جامعه به تعادل میرسه. آزادی چیه؟ آزادی که آدم مطلق نیست هر کی رو بزنه بکشه، کسی نمیگه. وقتی که شما با عدالت در اصل داره آزادی رو تفسیر میکنی، شما آزاد هستی بری معدن رو استخراج بکنی یا نه، کار کردی آزاد هستی هر جور خواستی استفاده بکنی یا نه، قاعده میذارن دیگه. کل قوانین جامعه بی قانون که نمیشه، میشه بهش دیگه. ما که بهش نرفتیم، ولی اجمالا تو بهش دیگه اینجور قاعده ای نیستش، یا جایی که فضای تعارض منافع نیست که قاعده گذاری نداریم. مثلا رابطه مادر با فرزندش که داره شیر میده، قاعده گذاری یک رساله عملیه که مادر شما روزی 2 ساعت باید شیر بدی، هر دفعه شیر میدی چی کار بکنی، نمیدونم. نه دیگه، اون فضای محبت تعارض منافع نیست، خودش داره کار میکنه. ولی وقت از جامعه صحبت کردی و تعارض منافع، شما از این قاعده گذاری ها صحبت میکنی، همه این قوانین هم به نوعی شما رو محدود میکنه دیگه. وقتی میگه آقا همون تو کشور غربی میخوای سگ داشته باشی تو خونت، آدابش اینه سگتو از این ساعت تا این ساعت بیاری بیرون. میخواد کثافت کاری کنه، بعد اونجا مثلا کثافت کاری کنه، اگه اونجا کثافت کاری نکرد چقدر جریمت میکنیم؟ جریمت میخوای نقدی بدی یا قسطی بدی؟ نمیدونم کدوم دادگاه بدی. همه این قوانین چیه؟ هیچ، آزادی شما رو محدود کرده دیگه. وقتی میگم مثل مملکت ما میشه خر تو خر باشه، هر کسی هر کاری بکنه، اون بحثش از پدیده ممتاز هست، اون بحثش جدا. ولی وقتی از زندگی اجتماعی صحبت میکنیم، چون تعارض ناراحتی تو آپارتمان، آقا 4 تا سگ آورده میخواد بغلش زندگی کنه، خب سرصداش، کثافتش، بقیه اذیت میشن دیگه، نمیتونه بگه من آزادم. نه، اون وقت میشه اون قاعده‌هایی که مثلا حقوق شهروندی، زندگی آپارتمانی میخواد باشه. میخوای بری توی بورس خرید فروش تامین مالی کنی، اون 600 صفحه مثلا قواعد بورس مثلا شیکاگو برای چیه؟ اون قاعده که نباشه که اون بازی انجام نمیشه. یک مثال بزنم از اینم باز رد بشیم. مثلا شما همین بازی فوتبال در نظر باز بگیرید، با هم دیگه کوچیک بودیم تو پلاستیکی زمین خاکی تو کوچه بازی میگردیم، بازی بود، نه تماشاچی داشت نه صنعتی بود، خودمون سرگرم بودیم. اما اگه بخواد یک صنعت سرگرمی باشه که مثلا 17 میلیون آدم رو بیاره از همه جا دنیا تو قطر، چند میلیارد سرمایه‌گذاری قبلش، چند میلیارد درآمد بعدش، چند میلیون آدم درگیرش بودن، چند صد میلیون که تماشاچی بودن، یعنی رو پرداخت کردن یا حالشو بردن. از اون فضاهای ساخت و ساز صنعت مثلا استادیوم ها، پخش رادیو تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای و این بازیکن‌ها و داورا و آدمایی که درگیرن، چقدر آدم درگیرن. اگه بخواد مثلا این فعال، این میگم یک بیزینس، یک نیاز سرگرمی میخواد برآورده بشه. این نیاز بدون هیچ قاعده، بدون هیچ دستگاه تشکیلاتی میشه اتفاق بیفته یا نه؟ یک فدراسیونی میخواد، فیفایی میخواد، فدراسیونهایی میخواد، باشگاههایی شکل میگیره، با یک قواعدی بازی رو تعریف میکنن، با یک قواعدی قرارداد و منافع و اون مؤلفه‌های کنش گفتم. کی اصلا بازیکن باشه، کی تو فیفا بشینه، کی تو فدراسیون بشینه، کی تو باشگاه بشینه. منافع این بازی که یک ترنوور چند صد میلیارد دلاری داره چجوری توضیح بشه؟ همه اون قواعد که خودش اون خلا شما بگو اقتصاد ورزش، سیاست گذاری، سرگرمی، حقوق، نمیدونم حقوق ورزش فوتبال، همه اونا داره چیکار میکنه؟ حق و تکلیف ها رو داره مشخص میکنه. شما نمیتونی بگی که آقا من میخوام همه تیم هم مثلا بازیکن خارجی باشه، همه میخوام مثلا سنشون مثلا اینجوری، نه، آداب داره سنش چجوری باشه، چند تا بازیکن از کشور خودت این سن چجوری باشه، پرداختاش چجوری باشه، قراردادش چجوری باشه، اختلاف وجود داره چجوری حل میشه. میشه دیگه مثنوی افتادمنی که خودش میشه یک تخصص و تا دکترا کسی اونها رو باید بخونه دیگه. دقت میکنین؟ پس به نوعی وقتی داریم از علوم اجتماعی صحبت میکنیم، اون دستگاه تحلیلی، اون فقاهته، تبلورش میشه اون قواعد و ساختارها و سایه حقوقی مختلف. صد سال ما داریم قاعده گذاری حقوق، مجلس کارش چی؟ حالا تو یک سیستم، شما یک سیستم دیگه میتونی به یک شکلی دیگه قواعد ترمون تو کش. هر روز دارن چه قاعده ای میذارن، هر قاعده ای که میذاره شما اجازه دارین این کارو بکنی، این کارو نکنی، این کارو کردی، این ترکیب فعلی کردی، زندانت میکنیم، جریمت میکنیم، اعدامت میکنیم، همش اینه دیگه. حیات اجتماعی چون محل تعارض منافع، یک پویایی داره. یعنی اینطوری نیست که بگی مارکس کتابش نوشت و خداحافظ تموم شد. نه، این دستگاه فقاهتی یا این علوم اجتماعی زمان و مکان داره. زمان و مکان میشه، حالا ما آخوندیم زمان و مکان، اونا چی میگن؟ میگن تاریخ و جغرافیا. یعنی بالاخره نظریه، اگه مثلا فرض شما دوره قاجار بودی، انفال رو می‌خواستی صحبت کنی، خب یک اقتضائاتی بود. الان می‌خواد صحبت کنی، یک اقتضائاتی داره، 10 سال پیش یک اقتضائات. این نظریه پردازی تو خلأ نیست. برای همین شما به علوم اجتماعی، به عالم اجتماعی، یک فقیه، خب هر زمان نیاز داری. چرا؟ چون پیچیدگی‌های جامعه، مسائلش عرضم به حضور شما نو به نو میشه. این اجمالاً اون فضایی که گفتم، دانشگاه یا عالمان اجتماعی یا مراجع تقلید، سیاستسازان، تصمیم سازان، مقلداشون کیان؟ حکومت‌ها، مدیران، مقلدان این مراجع تقلید، این سیاست گذاران هستن. جامعه هم که نقش میپذیرن. شما مردم، بنده خدا، وقتی شما قانون مالیاتی گذاشتی، با تو که بحث فلسفی نمی‌کنن چقدر، چرا مالیات بر خالص مجموع درآمد یا مالیات خمس حاکم کردی، یا چرا مالیات بر مصرف. الان مردم میگن چرا مالیات بر مصرف، یا ما میگیم مالیات بر مصرف حرومه، ارزش افزوده که میگیم آقا این حرومه مثلا از نگاه ما. مردم چیکار میگن؟ آقا حکومت گفته دیگه، بانکه میخواد، بنده خدا گیر کرده. شما حالا مرابحه باشه، مضاربه باشه، مساقات باشه، 20% 30% بعد وقت مجبوره بگیره، نفس میپذیره. البته یک جایی به تنگ میاد، اون جایی که گفتم اعتراض میکنه دیگه، عرضم بوزو شما انقلاب میشه. ولی عموما مردم میگروند به اون دین اجتماعی، مردم میگروند به زور. شما نمیتونی اجمالا، اگه وقتی گرویدن شما هستی و اون دستگاه نظریه پردازی شما که داره این قاعده گذاری، عدالت رو تفسیر میکنه، آزادی ها، حق و حقوق ها رو. تا جایی که مردم اجمالاً به شما گریدن، شما رو قبول دارن، با شما همراه هستن. یک جایی هم یک طرفه نیست. ما اون تفسیر تمدن آقا رو همیشه از یک طرف میخونیم، میگیم انقلاب و دولت جامعه. بعضی وقتا هم اگر ما قاعده گذاریمون درست نباشه، جامعه بر نمیتابه از اون طرف، از برعکسش انقلاب میکنه. یعنی یا برعکس رویکردهای رقیب هم میتونن جامعه رو شکل بدن. اینجوری نیست که ما الان تو جامعه مثلا اگه انقلاب کردیم نظام سیاسی حاکمه، بقیه ایسما خوابیدن دیگه. خب چون حق همین مثلا فرض میگیم آخوندهای میخوان حکومت کنن، این مسلمان ها، ما دیگه لیبرال ها کمونیست ها بریم بخوابیم، اینا آدم های خوبی هن. نه، اونم داره تلاش میکنه، یعنی اونم میخواد فقه خودش حاکم باشه ولی فقیه خودش رو داشته باشه. پس بنابراین ممکنه جامعه بر نتابه اون سازوکارها، حالا یا از کمکاری شما یا از پرکاری رویکرد رقیب. دوباره جامعه میتونه دولت نظام سیاسی مختص به خود، همونجوری که ما انقلاب کردیم، رویکردهای رقیب هم میتونن انقلاب کنن. علوم اجتماعی ایدئال خودشون، مثلا فرض کنید لیبرال کمونیست بودایی، ممکنه دیگه. اینجوری نیست که ما تا آخر شرک، تا آخر همین راه و مرام باشیم، ولی ضمانتی نیست که این جامعه. یک زمان اجدادم گبر و آتش پرست بودن، یک دوری فرق مختلف، خدا رو شکر بعد از انقلاب الان دین و آیینمون اینه، ولی ممکنه یک روز اینا تغییر کنه. یعنی جامعه یعنی خودش باز نیست، یعنی یک اسمی دیگه‌ای مردم بهش میگروند. مردم میخوان مثل الان جامعه غربی همجنس باز همیشه بودن، خدا نکنه یک روز ممکنه اینجا هم بشه دیگه. مگه الان این ایرانی ها که معمولا اون مدتن خارجه همینجوری هم دیگه، کل آرمانش و ایدئالشون همون آرمان اقتصادیشون فضای سرمایه‌داری، سیاسیشون نظام سیاسی غربی اون لیبرال دموکراسیشون، فرهنگیشون همون فرهنگ برهنگی. ممکنه یک از این جامعه بگروند و یک روزی حاکم بشن، حالا یا با قدرت اونا یا با کمکاری ما. پس این دستوری از این طرف ما داریم تلاش میکنیم جامعه بسازیم، گروه کرده رقیب هم میخوان جامعه بسازن. یک امر پویا عرضم بزرگ شما تدریجی اتفاق می اینجوری کلیک بکنیم نظام پولی درست بشه، نظام انفالی درست بشه، نظام صنعتی درست بشه. این درست شدنش یعنی شما ایدئال تایپتون، اون اوتوپیای چیه، اون قواعد باید ترجمه بشه قواعد و ساختارها، قواعد و ساختارها حاکم بشه. حاکم شد نه که بعدم جامعه اسلامی، همین حاکم شدن میشه جامعه اسلامی. اینو مگه زبیدین ازش رد بشم؟ خوب خسته شدید فهم کنم، من که حرف میزنم شما هم که رو درواسی. یک نکته دیگه اینو فقط سریع میخوام بگم، اینو بگم و بعد خدمت شما دیگه من استرات کنم و شما سوال کنید. مبنای تعیین این حقها چیه؟ چرا این نوع مالیاتی که مثلا من میگم، این حق، این نظام پولی که من میگم حق، رایت یعنی حالا بگیم فارسی درست، عادلانه و نظر اون درست نیست؟ چرا من میگم که بانک خصوصی باشه یا نباشه، اصلا بانک نباشه یا باشه؟ وقتی دارم میگم بانک باشه یا نباشه، یعنی میگم این درست هست، اینطوری میگم درسته، ولی خب حالا شما هم درست میگی، آقا این نمیشه دیگه، بانک هست یا نیست دیگه. مثلا خلق پول مثلا توسط بخش خصوصی یا توسط افراد میتونیم پول خلق کنیم یا نمیتونیم؟ نمیتونیم بگیم خب من گفتم نظام پولی آزاد، هر کسی میتونه پول خلق کنه، ولی اینا که نظام پولی متمرکز، اونم درست میگم، منم درست میگم، همه درست میگن. نه دیگه، شما باید یک دستگاه تحلیلی داشته باشی اون رایت ها تو توجیه کنی. ما پس وقتی اون رابطه هست و باید ها، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، علیت ها از الزام، هدایت داریم صحبت میکنیم، اینجا دیگه من در مورد فقه صحبت نمیکنم، در مورد چی صحبت میکنم؟ فلسفه فقه. توی فقه حکمرانی من در مورد معارف درجه یک صحبت میکنم، کتاب پول، کتاب نفت، کتاب گاز، کتاب صنعت، کشاورزی، بنابراین حکمرانی، فقاهت، تعیین تکلیف آدم ها. وقتی دارم از فلسفه علوم اجتماعی به این معنای وسیع صحبت میکنم، از فلسفه علم، حالا علوم اجتماعی، علم، اخلاق، این اخلاق چیه؟ همون علوم اجتماعیه، همون علمیه. تلقی از علمی که فرق کرده، این اسم هم فرق میکنه، محتواش یکی دیگه. تو فلسفه علم شما میخوای بگی که چرا این نظریه من مطابق با واقعه؟ تو فلسفه اخلاق میخوای بگی چرا حرف من رایته، ولی تو نگاه ما با اون مقدمه که گفتم مطابق با واقع، تشریح با تکوین، تشریح با تکوین یا کشف تکوین، همین رایته، همین عدالته. دوتا نداریم. این چیزی بگیم حالا از مثلا داریم از تو علم صحبت میکنیم یا مثلا در فلسفه علم، فلسفه اخلاق، در اصل میخوایم بگیم که چه ارتباطی بین این تشریع ما، این قاعده گذاری ما با اون حقیقت هست. این خب بحث پیچیده‌ای که اینجا اگه اجازه بدید من نمیخوام رد بشم، فقط این نمودارم اون وقت ببینم. شما ببینید مثلا هم مالکیت پول که صحبت میکنیم، شما مثلا در مورد حق خلق، حق مدیریت، حق بهره‌مندی، این باندل آف رایت ها خیلی اون مؤلفه‌های کنش آدمون که اصلا خیلی زیاده. مثلا من برای پول، حالا دوستمون پرسیدن به عنوان نمونه، شما وقتی میخوای از سازوکار خلق، توزیع و مصرف پول و بهره‌مندی از پول صحبت بکنی، خدمات پولی، مجموعی از حقوق داری صحبت میکنی. وقتی از نظام پولی آزاد، نظام پولی متمرکز، ذخیره جزئی 100%، مکتب پولی، مکتب بانک، همه اینا داره چی صحبت میکنه؟ داره تعیین تکلیف میکنه که کی چطوری چقدر پول برای چه کاری با چه ذینفعانی میتونه تولید کنه، خلق کنه، استفاده بکنه. تفاوت مکاتب پولی چی میشه؟ این بسته های حقوقی رو داریم، این حقوقی کلش آدم های دیگه. اگه دکتر درخشان مثلا میگه نظام پولی متمرکز، دکتر پوتونچان توی این نظام اصلا عرضم به حضور شما بانک نیست، دولت آبادی، آشق علی، نمیدونم دکتر اسما رو ببینین، حالا دوست و رفقایی که آی درودیان نوشتم متناسبشم، حالا من اینا رو اسم نمیذارم، رفقای خودمون اتریشی، نمیدونم اون فرق پولی بانکی، نه آدم هم شباهت های غربی هم داره، غربی هم داریم، ما هم همینجوری داریم. اینا یک دستگاه در از چیه؟ نظری پردازی، یک دستگاه فقاهته که چجوری این بسای حقوقی رو پرش کردن، اجازه بدین واردش نشم، داستانش خیلی مفصله که شما چطوری این ماتریس ها، این ماتریس ها من به عنوان نمونه ستاش گفتم. حالا این حق خلق، حق مدیریت، بهره‌مندی، مثلا کلان این حق مدیریت میشه بانک چیه تو نظام نظری متعارف؟ بانک حق مدیریت پول خلق شده رو تو یک نظام پولی متمرکز ذخیره جزئی اسمش اون حق مدیریت، اسمش کلان گذاشتیم بانک. بانک یعنی یک حق و تکلیف های بین آدم ها رو در مورد پول خلق شده داره صحبت میکنه. خب یک مکتب دیگه یک جوری این حق و تکلیف کنه، اصلا دیگه بانک مشترک لفظی میشه. یعنی چی بانک؟ شما یعنی این حق رو جوری دیگه تعریف میکنی. وقتی میگیم بانک نداریم، یعنی شما حق مدیریت پول رو یک جوری دیگه تعریفش میکنی. این چیز عجیبی نیست بانک. هر کدوم از این فقها یا نظریه پردازان با توجه به مفروضاتی، با توجه به مفروضاتی، با اون جامعه که درش هستن، اون زمان و مکان، اون تاریخ، مختصات تاریخ، تاریخی جغرافیایی که هستش، تلقیشون از جامعه، تولید، به سامان بودنه، اینم ببینید، فقط مرورش میکنه. من اسمش گذاشته بودم درس خارج پول. مثلا وقتی شما میخواین این فتوا بدید، من 20 تا سوال به عنوان نمونه نوشتم، پیشفرضای اسمش میشن فلسفی دیگه، حالا توی پرانتز پیشفرضای توی این بسته حقوقی رو میخوای پول، ماهیت پول رو چطوری میبینی، منشأش رو چطوری میبینی، چرا پول استفاده میکنی، چقدر پول نیاز داریم، اصلا پول حجم تغییر کنه، مثلا دکتر بخشیمون یعنی دوستان اصفهانی شاگرد دکتر دلالی هم خارج هست هم داخل، حجم پول ثابته، اصلا شما خلق نداری که بعد بخوای مدیریتش کنی، یا همون پول خلق شده رو داری مدیریت میکنی. با یک تصوری از پول دارن، کارکردهاش به یک فتوا یا یک حق رو به نوعی خاص تعریف میکنن. بحثای مسائل و مشکلات اخلاقی در ارتباط با نوع پول دیگه، حالا مهاد رمز ارزش باشه، پول کالایی باشه، پول نوع پول برای ما اصالت نداره. اون بسته حقوقی رو شما چجوری بگو پرش میکنی؟ اینکه بگی پول کالا باشه یا مثلا اعتباری باشه یا رمز، اینکه مهم نیستش. شما اون بسته حقوقی که تعریف میکنی مهمه که چه اهداف و چه مقاصدی داری. دلالتی بر حق مالکیت بر سایر کالا و خدمات داره. بعضیا ظاهرا تصور که حق دلالت نداره، ولی دقت کنید وقتی پول خلق میکنی یعنی شما میتونی اینو بخری. اینو خریدی یعنی چی؟ این اگه این کار من بوده، شما از هیچ اگه اون پول به دست آوردی میتونی کار یکی رو استفاده کنی. آیا میشه مصرف مبتنی بر کار نباشه؟ حالا غربی شرقی، ما مسلمونی مثلا چی میشه مصرف مبتنی بر کار نباشه؟ شما اگه من مصرف مبتنی بر کار یک اصل باشه، یک بحث اصولی، یک قاعده اساسی برای من باشه، فرسون منصوصم باشه، یا به معصوم بتونی این اصل رو یا به تعبیر به روی دین ارجاعش بدی، اون وقت خب این حق رو متفاوت میتونی تعریف کنی. یا اگر تلقید از این رابطه پول با مالکیت به کالاهای دیگه، یعنی بر کار سایر افراد هست. مجموعی از سوال‌ها، حالا این میگم اسمش من یعنی درس خارج پول، شما باید اینا رو تطبیقی با رابطهش با دولت، به دیار و رنگ رکود، مجموعی از مسائل پیچیده‌ای که ممکن این 50 تا سوال الان برای من مهمه، شما ممکن 20 تا از این سوالای دیگه رو یک جور دیگه جواب بدی، اون بسته حقوقیت، نظریه پولیت متفاوت بشه. شما اون وقت مثلا میگی نظام پولی آزاد، مثلا دوستانی که پول کالایی میبینن، وقتی پول کالایی هم میشه دیگه تو نظام پولی متمرکز نه، نظام پولی آزاد یعنی هر کسی میتونه پول خودشو خلق کنه یا مثلا داشته باشه دیگه. تو سکه و طلا ذهنتون بیاد، هر کی میتونه استخراج کنه میتونه ضربش هم کنه، حداکثر یک سینیورج حق ضرب بدونن و بقیه مباحث. پس این یک پیچیدگی عرضم به حضور شما، علوم اجتماعی. این نکته را بگم و دیگه چرتتون ارتقای میکنم که میپره، ولی الان تمومش میکنم. میگم داستان خب خیلی مفصله. یک رابطه بین اون مبانی فلسفی با این بسته حقوقی دقت بکنین نیست. سند الگو اسلامی رو تو ذهنتون بیاد، این حرف من بهتر که بشینیم بگیم خدا، پیغمبر، عرضم به حضور شما، 1 2 3 جامعه این، بعد یک دقیقی پرواز کنیم تدابیر 60. نه، اینجوری تناظر نیست. اثر داره که ما نگاهمون به حیات و دنیا، جامعه، انسان، اون هدایت، اونا که مفتیم اصول دین، اصول دین برای ما نیست، برای غربی هم هست، اونا همینا اصول دینیشه که یعنی اونا هم خدا رو چجوری میبینه، هدایت چجوری میبینه، اتخاذ موضع نسبت به اینها. جوامع و اون علوم اجتماعی دینه فرق میکنه، ادیان فرق میکنه، حالا الهی، انسانی. مارکس هم پیامبره دیگه، حالا از اینگاه دروغین، از حقیقت تاریخی میبینه، تاریخ بشر اصلا اینطوریه، گذشته و آینده رو همه رو داره خبر میده دیگه. عرضم به حضور شما تناظر یک به یک نیست. اون پیچیدگی هایی گفتم زمان و مکان و حالا برای پول این رو گفتم، برای انفال، برای صنعت، برای شهرسازی، هر کدوم از اون عرصه های تعلیم و تربیت، پرورش این آدم، هر کدوم از این عرصه های حیات در پرتو اون نگاه اجمالا من عالم و آدم همش بزنید فلسفه علوم اجتماعی و اون هدایت. این ادیانه فرق میکنه، جامعه پردازی فرق میکنه، علوم اجتماعی فرق میکنه. بقیه داستان رو که میخوام فقط به توسعه هم در حد نمیدونم برسیم یا نه، یک اشاره میکنم یا شاید اشاره نکنم. الان خدمت شما، اگه خسته اید یک نمیدونم پذیرایی دوستان دارید، چایی چیزی به دوستان بدید، یه چایی بده. اگه نیست من منبر رو ادامه بدم. رفقا هم که من خود مجبورم گوش کنم. پذیرایی دارین یا ادامه بدین؟ باش، فعلا چایی ندارید. من خدمت شما هستم. ببخشید بچه‌ها خسته شدید. بفرمایید. یک معرفی هم بکنید. تو ذهنم که نمیمونه، ولی یک بار اسمتون رو بشنویم. کجا هستید و
بسم الله الرحمن الرحیم. رضایی هستم. طلبه تو قم. درس می‌خونیم. من تصور می‌کنم که جنبندی صحبت شما رو بخوایم خلاصش رو ما طلبه‌ها تلخیص می‌کنیم، اینه که همون بحثی که شهید صدر میکنه تحت عنوان مکتب علم، همون چیزی که حالا خود آقای قنبریان اومدن اینجا ارائه دادن که اقتصاد از کجا شروع میشه. ما الان یک تلقی رایج داریم که اقتصاد همه این هاست و ما با در موردش صحبت کنیم، حالا توی حوزه‌های مختلف از جای بعد دیگه تخصصی میشه. اما وقتی دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که نه، خیلی از اینها مکتب هست، ایدئولوژی هست، اینا فتواست.
من همه تلاشم اینه که از این دوگان ها بیام بیرون، علم و مکتب و پایش خداحافظی کنیم. مال 60 سال پیش بوده. علم دیگه، علم به معنی گفتم علم چیه؟
نه
علم اقتصاد، یعنی بگیم اقتصاد، نه فقه مارکس، فقه اسمیت، فقه کنز، فقه فریدمن. ما میخوایم فقه امام صادق داشتیم، یک چیز به اسم علم نیست، یک دینه، اون یک سبک زندگیه. نه یک چیز جانافتن علم اقتصاد، علم اقتصاد نداریم ما.
دقیقا نگاه کنید، علم اقتصاد رو معنای چی میگیریم؟ به اون معنای ماهاست. مثلا تورم، شما نرخ تورم رو چیز کنی،
ما کار به نرخ تورم نداریم.
اما اون چیزی که قبل از این میاد، قبل از این میاد، این که مشخص کنه. مثلا بازار رو کی مشخص میکنه؟ بازار رو مکتب مشخص میکنه، نوع بازار و نوع معادله رو، این همه چی اینجا تغییر میکنه. حالا شاید یک سهمی برای اون متخصص تو حوزه اقتصاد بگذاریم که اون علم اسمش علم بگذاری به این معنا، ولی قبل از این همش مکتب هست، یا به همش به سلام حوزه اقتصاد نیست، حوزه فتواست. من اینجوری میفهمم. این که همه رو بخوایم کنار هم بگذاریم، میگه هیچ ساحتی به نام علم نیست، به نظرم خیلی مسئله جور در نمیاد. از این سمت هم این که بگیم که این حالت بگیم که آقا نه، ما که کار نمیم. نئولیبرال ها حرفشون چیه؟ اینه که آقا نظر ما که چیز رو کم زیاد نمیکنیم، ما داریم همین مسئله رو محاسبه میکنیم. نه، شما وقتی معتقدی مثلا به این که توی ما چیز به نام ادارت آموزشی داریم یا آموزش رایگان داریم، قطعا بعدش اقتصادت عوض میشه، نوع محاسبت عوض میشه. یا وقتی معتقدی فلان کالاها یه مبیعی نباید داخل بازار بشه، اصلا یه نوع بیعی نباید تو بازار بیاد، یک نوع شرایطی بین بایع و مشتری هست، اقتصادت فرق میکنه. من اینجوری میفهمم، حالا نمیدونم باز نکته شما چیه.
نه من اینجوری تلاش کردم میگم اینجوری من نمیفهمم، ولی خب موفق نبودم دیگه. حالا اینم چاره‌ای نیست دیگه، ما آدما با هم دیگه صحبت میکنیم ولی قرار نیست کامل هم دیگه رو بفهمیم. نه من می‌خواستم یعنی اقتصاد که میگیم دوست عزیز، فعالیت اجتماعی، یک فعالیت، این گفتن این مشترک لفظی ما رو بیچاره کرد، این کلمه اصلا اقتصاد ترجمه شده، اونو با اکونومی با وای میگن. یک فعالیت، معلمی، قضاوت، ارزم بزرگ شما، صنعتگر، کشاورز، اینا همه میشه یک فعالیت اجتماعی. اصلا کلمه اقتصاد خداحافظی کنه که فعالیت. عالمان اجتماعی میخوان فقه این تعاملات، تعیین تکلیف کنن، این روابط رو به این تعیین تکلیف کردنه، این دانشه. یعنی ما یک فعالیت داریم، آدم ها این 24 میلیون که کار میکنن، اینه ما به فارسی میگیم اقتصاد. دانش هم دانش اقتصاد میگیم هم اقتصاد. غربی ها راحت هم اون اکانومیه، اون اکانومیک تدبیر منظر، یک پولیتیکال اکانومی یا جوریسپرودنس فقه داره. ما همه رو میگیم اقتصاد. اقتصاد که الان رایج پول در آوردن اون فعالیت اجتماعیه. اینایه. اسمیت و مارکس و کنز و نه فقیهن. میگن رساله عملیه دارن میدن. فقط شما تو کلاسه به جایی که میگیم نظریه مالکیت مارشالی میگیم اقتصاد خرد. نظریه مالکیت کنزی میگیم اقتصاد کلان. نظریه مالکیت فقط یک بار فقه استدلالیشه، تبلور این فقه استدلالیه که خورد میخونه میشه چی؟ قانون رقابت، قانون شفافیت، قانون چی مثل شما مثلا لمعه رو میخونی مکاسب، در نهایت باید چی بشه؟ میشه این قانون حاکمه دیگه. با مردم که اون استدلالا رو کار نداره که چون استناد دادی میگی رایته، اون قانونش رو، رساله عملیه رو کار داری. پس ما یک فعالیت اجتماعی داریم، فقها یا نظریه پردازان تنگ تکلیف این برای تنگ تکلیف رو با هم دیگه بحث میکنن دیگه. حالا به یک تعبیری استدلال و با هم دیگه بحث و گفتگو دارن دیگه. چیزی هر کسی میگه مارکس به سوسیالیست میگه شما تخیل علمی نیستین، من علمم. کنز به اینا میگه آموزا، مثلا فصل اول کنز، همه آموزهای کلاسیکا میسلیدینگ، به کارگیریش چیه؟ دیزاستریس، فاجعه. تکفیر میکنم، همونجوری که ما تکفیر دارم اونم تکفیر علمی، یعنی اون علمی نیست، من علمی ام، اون میگه تو علمی نیستی، اون میگه بابات علمی نیست، همش با هم فوش ناموسه که نمیدن، میگن تو علمی هستی علمی نیستی، تکفیری که این رد کردنه، چیزی به یک علم بیرون و یک چیزی مکتب نیست. نه، همه دارن در مورد این فقاهته صحبت میکنن. محاسبه اصلا ما با مدل ساختن تو اقتصاد اصلا کار نداریم. نظریه پرداز مثلا کتاب مارکس رو ورق بزن، حالا اسمش باز جزء مکتب بذار، علم بذار، مدل تحلیلی بذار، چارچوب بذار، مدل توسعه بذار، الگوی پیشرفت، هر چی اسمش رو میخوای بذاری. یعنی اون بیان ریاضی که هم مارکسیسته، من مسلمون، کمونیسته، بودایی، بیان ریاضی که اشکال نداره. شما یک بار آداب مثلا ارث رو توضیحی بده، یک بار با فرمول ریاضی مثلا ارث رو بنویس، یک بار مدل کنزی رو توضیح بده، جنرال توری بنویس، یک بار 9 تا معادله بنویس. بیان ریاضی که کمونیست، لیبرال، مسلمان، بیان ریاضی که زبان چیزی نیستش.
همین اون لحظه‌ای که زبانش ریاضی میشه که میخواد به اصطلاح از جامعه مثلا یه محاسبه ای بکنه، یه نرمی بگه، یه چیزی بگه، اون لحظه لحظه‌ای بگیم که علم اقتصاده، ولی قبلش بگیم همه اونها اوضاع نظری از مکتب، نمیدونم فتفاس، فقه، هر چی بکنه.
زبان نمیتونه اسم دیگه بزنه، همونه. یعنی مثلا فرض کن من میگم مثلا دام نقدینگی رو توضیح میدم، یه بار با یک نمودار میس، این که همونه.
خب نسبت ریاضی با اقتصاد به من بگید.
ریاضی اصلا با اقتصاد کار نداره. یعنی اصلا شما کتاب اقتصاد، ریاضی دانش دیگه، یک زبانی که راحت‌تر صحبت، ریاضی که چیزی رو بیان می‌کنه. این همان گویی گفتن شما دام نقدینگی رو یک صفحه نرخ بهره و نمی‌دونم پول و اینا رو توضیح بده، یک در قالب یک نمودار بکشش، ارسوری با توضیح بده، مثلا توضیحش رو با یک فرمول 2 تا 4 تایی مثلا اونو بنویسش. ریاضی که اصلا ابزار زبانه، یک بار با گیم مثلا بنویس، یک بار شما کنش رو توی فضای دیسیژن میری، یک بار فضای تعامل، اونجا با فیزیک مکانیکی توضیح میدی، یک بار با فیزیک، با ریاضیات مثلا گیم توضیح میدی. ریاضی ابزاره، یعنی چه نوع ریاضی هم استفاده بکنی تو فضای، چه تلقی از اون جامعه داری، شما چه نوع ریاضی هم، مثلا ریاضی هم باز یک مدل ریاضی که نداری، ریاضیات گیم مثلا با ریاضیات مکانیکی یکیه، نه مثلا ریاضیات پیوسته و گسسته، بستگی داره شما اون نظریه چی از این زبان برای که راحت تر صحبت کنی. به قول مارشال میگه شما اول البته فارسی صحبت کن، بعد حالا برای راحت تر میخوای صحبت کنی بگید بیان ریاضی. اون بیان ریاضیش گفتی اون طرف فهمید، بندازش اون ور یا تو پاورقی بیار. کتاب های اقتصادی اصلا ریاضی تا مثلا 100 سال پیش اصلا، یا همین الان اقتصاد بزرگ اصلا به ریاضی کار ندارن. الان از من بپرسی که یک مشتق بگیر، یادم رفته، یه تا معادله دیفرانسیل حل کن، انتگرال حل کن، یادم نیست. حالا قبلا خوندم 20ش هم گرفتیم، حالا چون یادم رفته نمیدونم، یه حرفا من اقتصادی نیست، ولی صحبت میکنیم. خیلی از اصول اقتصاد یک واحدم ریاضی نخوندم. ریاضی از این چونگولک بازیای اخیره دیگه، ربطی به اون دستگاه تحلیلی که گفتم، این تصوری که فکر میکنم که تو نمودار مثلا ما تو کلاس ها کتابمون هستش، این دیگه علم شد. اونجا که نمودار نیست مثلا این یک چیز دیگه، نه، شما میتونی بدون هیچ معادله یعنی تعادل عمومی کلاسیک رو صحبت کنی. تعادل عمومی کنت خودش از ریاضی استفاده نکرده، کل کتاب کنت فقط فصل 9 معادله مصرف رو یک اتحاد گفته، توش ریاضی نموداری چی نیستش، اصلا ربطی نداره. اون نظریه کتاب مارشال رو نگاه کن، اون دیگه خودش بابای اقتصاد خورد و این چیز ریاضی که الان شما میگین تعادل عمومی و آی او سم و سی جی، این همش مال باباش مارشاله دیگه، والاسه. ولی یه خط نمودار نده، میگه من دارم نظری مالکیت رو میگم. حالا شما نظری مالکیت رو به زبان ریاضی بیان کنی، یعنی اون عرضه چیه؟ یعنی خواست کنش تولید کننده، تقاضا چیه؟ بست اپتیموم یا انتخابهای عادلانه اون آدم اقتصادی شما در اون کنه. و همینطور هر کدوم از اون بحث ریاضی، میگم ریاضی بیان اون خودش اصلا بذاریم کنار، اصلا اونو به قول مارشال اول ببینید میفهمین مالکیت چیه. اگه فهمیدین حالا به زمان ریاضی خواستین بیان کنه، نخواستین مهم نیستش که بیان بکنی. جان حالا باید بیشتر کتابا رو بخونیم دیگه. اون مسئله فهم ما از دستگاه تحلیلی اسمیت، مارکس، کنز، فریدمن، اگه اینا اقتصاد دونن، اینا یه خط خیلیشون اصلا ریاضی نمیدونن چی دیگه. اگه بگیم بله برای بدن اندازه‌گیری یا میگم مثل کار طلبگی شاگردی از این فضا کسی استفاده میکنن، ولی اون کسی که داره نظریه جامعه سازی تعیین تکلیف میکنه کار به ریاضی نداره اجمالا.
من این مطلب رو دوباره با بیان خودم عرض کنم. ببینیم الان ریشه این صحبته برمیگرده به دعوای توی جامعه که حالا اینجوری بگم مقلدین در واقع فقه کینز یا فقه فریدمن، اینها وقتی شما در مورد اقتصاد میخوای صحبت کنی با این ادبیات به شما میگن بی سواد. چرا؟ چون که با اون نمودارها و اون ادبیات ذیل فقه فریدمن نمیخونه این حرفا، برای همین به شما میگن شما اصلا غیر علمی حرف میزنی، اصلا این علم اقتصاد نیست داری میگی. ما در جواب چی میگیم؟ ما در جواب
سخت نگیری این حرفا رو.
آره میخوام بگم جواب این میشه اصلا دعوای ما سر فقه.
مثل مارکس میگه تو میسلیدینگ دیزاستر، اونم میگه خودت ها یک به کنز میگه، کنز با یک میگه. مگه تو فاز آخوندی خودمون نیستم دیگه تکفیر کرده؟ این چه حرف تو رو قبول ندارم، تو علمی نیست. میگم تو فضای دانشگاهی که فوش چاله میدونی به هم دیگه نمیدن، میگن تو علمی نیست. تو اینم که این که جواب که نیست، میگن علمی نیستی.
نه میخوام بگم یعنی دعوای ما با این مقلدین نیست، دعوای ما با خود بحث
فیلسوفی. آره آفرین.
تو اون سطح
این بنده
دعوا مشخص آره. نیست
این طلبه ای که بنده خدا خوب اون فلسفه رو نخونده، کتاب مرجعیت که درس خارجش نرفته، با طلبه سال اولی که مثلا عرضم به حضور شما که دم به دهن که نشون طلبه دیگه، حالا یک چیزی گفته دانشجو سال اولیه، بحث شما با اون با اون فقیه بزرگش مارکس کنز، اون داره چجور جامعه پردازی میکنه. و خیلیش مثل تو جامعه خودم، اگه مردم مثلا این مناسک دینی رو دارن انجام میدن، مثلا یک نظری پرداز غربی میاد با این آدم کوچه بازاری بحث میکنه. خیلی میگم جایگاه که داریم از این دستگاه تحلیلی فقه صحبت میکنیم، جایگاه اون قلا و مراجع تقلیده. حالا طلبه ها دیگه بعضی وقت سر کله هم دیگه میزنن، دو تا فوش اینجوری هم میگن، اینکه بحث قابل تعاملی نیست، همیشه هم بوده دیگه زیاد.
میخوام بگم یعنی لایه دعواگی مشخص نباشه با همینا، مثلا یه اقتصاددان بزرگ کشور دیگه فرضاً، به اون که نمیگیم، نمیتونیم بگیم شما مثلا کوچه بازاری هستن. میخوام بگم لایه دعوا رو میخوام مشخص، لایه‌ای که محل دعواست اون لایه فقهه، که حاج آقای قنبریان میگن مکتب، شما میگی فقه. میخوام بگم اون لایه است، و اگه ما به اون فرد بگیم آقا لایه دعوای ما فقهه، اصلا بعد از اونه که علمی به نام اقتصاد شاید تولید بشه، بگیم
نه دیگه علمی اصلا نه میشه. نگیم علمی تولید میشه،
به تعبیر اونها به تعبیر اونها الان اون ذیل فقه فریدمن هر چی تولید شده رو میگن علم اقتصاد، ما هم ذیل فقه خودمون رو علم اقتصاد میگیم. که با
اونها عبارت یک ساختاری ساختن، مثلا نظام پولی متمرکز ذخیره جزئی، بعد میخواد ببینه خب حالا این جامعه رو ساختیم روندها به چه شکلیه، چه اتفاقاتی میفته تو اون ساختار. یک بار شما سوال میکنه خب چرا نظام مثلا بانکی مثلا متمرکز آزاد نمیتونه باشه دیگه؟ این بحث جایی گفتن طلبگی نیست، اینجوری فقه استدلالیه. چه ما داری از ساختار سوال، اون تو ساختار موجوده داره توجیه میکنه، با اون کار میکنه. اسم ها در مورد این بسای حقوقی اصلا اسم میشه، میگه مثل مسلمون، مسیحی، کمونیست، لیبرال، در مورد اون ساختار اون دستگاه فقاهتون بسته ها صحبت میکنیم. هر کدوم از اینا اون وقت طلبای خودش توش داره کار میکنه، مشخصه با این سیستم خودش کار میکنه. سوال اینه که چرا این نظام پولی آزاد، چرا این نظام بانکی، چرا این نظام رفاهی، صندوق های رفاهی مثلا، چرا این نوع مالیات؟ این که دیگه این بحث عدد و رقم اصلا اینجا کار نداریم. یک بحث حقوقیه که اون فلسفه دیگه چه فلسفه‌ای داره، چه تصوری از جامعه داره، اینو هر کدوم از این اندیشمندان این نظام رو ساختن. بقیه دیگه میگم یک جور مبلغین و توجیه کننده هستن این شاگردا و اینها. شما با اون قله کار داری که میخوای انتخاب بکنی.
استاد تشکر میکنم از وقتی که
حسابی خسته شدید.
سلامت باشین.
خب صلوات رو بفرستیم بچه‌ها. اللهم صل علی محمد.